لومبو دس یا غیر دالون بوده نمیدونم.
آقا تو الان میبه هار برده این هفته شما میزن یاد شب تو شب کافه ها بیاد
شبه میکنم.
نه مسادرش رو زید کردن هستن.
سیوم فروردینه 1393 درس ولایت فقیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان دیگه کم کم داریم میرسیم به اصل بحث. چه گفتیم؟ جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم ولایت فقیه 3 رتبه داره. یه رتبه اون اتفاق کله و اونو گفتیم جاهاییست اموری که ما میدانیم شارع اقدس به ترک این امور راضی نیست یا اموری که رجحان شرعی دارد. در این موارد فقیه متصدی بشود این اتفاق کل است، کسی مناقشه ای نداره. اون آقایونی که مثل صاحب جواهر گفتن اگر کسی انکار کند طعم فقه را نچشیده است و بفرمایید اتفاق برش بود، این مرتبه است. حالا این مرتبه کسی انکار نکرده، همه پذیرفتن. مرتبه دوم جایی بود که فعلیست رجحان شرعی او اصلا محل تأمله، نمیدونیم رجحان شرعی دارد یا نه، حالا میخوان انجامش بدهن. اگر امام معصوم بود و از امام میپرسیدی آقا ما این کار انجام بدیم یا نه، میگفت بله یا نه. خیر، الان آیا تو این مورد فقیه به جای امام میتوند برای ما چیزی که مشکوک و رجحان باشد که آیا شرعاً رجحان دارد یا نه ما از فقیه بپرسیم؟ این رتبه دوم بود. رتبه سوم از ولایت فقیه اون بود که بگو جمیع مراتبی که در حق رسول خدا و امام معصوم در ولایت بر اموال و انفس ثابت است در حق فقیه هم ثابت است. این مرتبه سومو گفتیم همه منکرن الا شاز. بله یه فقیهی داشتیم خیلی هم بزرگ به نام شیخ محسن الخنفر معاصر صاحب جواهر، گفتیم ایشون قائله. حالا ممکنه شما بگردید بله یکی دوتا دیگه هم الا شاز و الا عامت العلماء این مرتبه سوم رو منکره. الباقی میموند مرتبه دوم. پس مرتبه دوم میشد محل نفی و اثبات. اونایی که ولایت فقیه را در مرتبه دوم یه عده‌ای قبول ندارن میگن نه آقا رجحان شرعیش معلوم نیست، ربطی به فقیه نداره. یه عده میگن نه چرا، اگه رجحان شرعی معلوم نیست باید ارجاع به فقیه داده بشود. پس مرتبه نفی و اثبات ولایت فقیه اینجاست، رتبه دوم که خدمت شما عرض کردیم. گفتیم خیلی خوب، برای اینکه ببینیم نفی کنیم یا اثبات کنیم باید ادله رو نگاه کنیم، همینجوری که نمیشد نفی کرد نه اثبات، و لذا از امروز وارد در ادله میشیم. قبل اینکه ادله رو یکی یکی مورد بررسی قرار بدهیم میبایست چند تا مقدمه رو عرض کنیم. مقدمه اول این است که احکامی که ثابت میشود برای امام معصوم سه قسم. یه قسم از خواص خود امام معصوم است، به حیثی که دلیل اینا فقط منحصر است که خود امام میتواند قیامه به این کار بکنند، نه غیر امام. بنابراین استنابت در این موارد حتی در حال حضور امام هم معنی نداره، یعنی نمیتوند امام نایب بگیره، این مختص به خودش است. توجه میفرمایید؟ حالا این مثال میزنم برای تقریب به ذهن، برای خود امام هست. آیا کسی میتوند نماز و روزشو به کسی نیابت بده براش بخوند در حالی که خودش زنده است؟ بله؟ نمیشد بده، باید خودش بخونه. من میتونم بگم آقای خدایی تو به جمعه روزه بگیر، نمیشد بده. خودم باید بگیر. باید جمعه کسی میتوند بفرمایید که حقوق واجبه ای که زنش بهش دارد و نایب بگیرن، بگن من نمیتونم، شما بیا بله خدمت گذاری بکن، نایبی من باش. میشد؟ اصلا نیابت یه اموریست، نیابت بردار نیست. در داستان امام هم همین جوره، در داستان امام معصوم هم ما یه اموری داریم نسبت به امام معصوم که این اصلا خود امام هم اگه حاضر باشد کسی نمیتوند از طرف امام نیابت کنه، شخص امام این کارو میتوند انجام بده. فجون فرمو؟ خب اون کارهایی که مختص به شخص امام است، حتی زمان حضورش هم نیابت بردار نیست، خب واضحه که این در زمان غیبت تفویض به فقیه که نمیشد بشد که. این پس روشن. یه سری دیگه ما داریم از بفرمایید احکامی که برای امام ثابته. مورد دوم احکامی است که این موارد ثابت است در زمان حضور امام، یعنی مشروط به حضور است. اگر امام حاضر باشد این حکم ثابت است، اگر امام حاضر نباشد این حکم ثابت نیست. در جمله خب واضح است که این قسم دومه. مثلا مثل وجوب صلات جمعه، وجوب صلات جمعه در زمان حضور امام واجب است. حالا در زمان غیبت شک میکنه؟ نه دیگه، اون وجوب مختص به حضوره. پس اگر احکامی برای امام ثابت است، حالا این مثال بود، نه اینکه مال مثال این مورد بود، مثال این بود که زمان حضور میتوند دخالت داشته باشد. اگر حکمی ثابت است برای امام در زمان حضورش، خب پر واضح است الان که ما در اصل غیبت هستیم، این اصلا چون شرطیت حضور امام رو دارد این کاری به فقیه نداره. درست شد؟ پس این دوتا اصلا ربطی به فقیه پیدا نمی کنه. بله، سومین مطلب جاییست که بفرمایید که نه حضور امام شرط باشد، نه این که عمل قابل نیابت نباشد، بلکه در این عمل اذن امام معتبر است. در اون مواردی که اذن امام معتبر است، بله ادله ولایت فقیه اگر تمام شد میگم خیلی خوب، ما این کار را اگر خود امام بود باید از امام چه میکردی؟ استیزان میکردی. حالا امام نیست، از کی استیزان میکنی؟ از او کسی که به جای امام است، نایب امام است، از فقیه استیزان میکنی. بنابراین توجه داشته باشی که دو مورد اول اصلا قابل چه نیست؟ قابل نیابت نیست. یکیش چون اصلا عمل قابل نیابت نیست، دومی چون قید حضور امام رو دارد و ما در زمان حضور نیستیم، ما در زمان غیبتیم. پس میموند اون مواردی که اعتبار اذن امام بوده. حالا بحث میشن آیا، یعنی میبینید اذن امام رو میخواد، خود مختص به خود امام نیست، حضور امام هم نمیخواد، اذنش رو میخواد. خب حالا اگر فقیه جا امام بنشیند، به جای امام فقیه اذنش رو صادر میکنه. این میشد در این موارد. این یه نکته. مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که ضابط این موارد چیست؟ توجه میکنید؟ چجوره یه ضابطه برای این موارد پیدا کنید؟ چه مواردی را فقیه میتواند اذن بدهد؟ ببینین اگر خود امام بود، خیلی خوب، ما در خود امام اگر بود میرفتیم میگفتیم که امام به ما اجازه بده، مثلا فرض کنیم خمسه. خب خمس مال خود امامه. حالا مال خود امام که هست، یه کسی است وضع خوبی داشت، خمس به ذمه‌ش اومده، خمس رو نداده، ورشکست شده، الان بدبخت، هیچی نداره، اما خمس به ذمه‌ش هست، چون اون وقت که داشت خمسش رو نداره. خیلی خوب، حالا نداره، حالا ورشکست شده، هیچ نون نداره بخورد، چه برسه شما ازش خمس بگیر. الان خودی زن و بچه‌شم مونده که خرج زن و بچه‌ش رو چه جور بده. خیلی خوب، این زن وقت خود امام هست میره پیش خود امام، میگه آقا قصه ما اینه، اگر امام بهش ببخشن میتونم. امام میگه خیلی خوب، من بخشیدم، برو، تو نمیخواد خمس بده، عفوت کردم. میتوند امام ببخشه یا نه؟ میتونه. خیلی خوب، اما آیا فقیه میتوند ببخشه؟ فقیه میتوند ببخشه؟ خب فقیه میگه آقا شما خمس به ذمه دون اومده، قدر متیقن از وکالت ما از طرف امام یا ادله‌ای که ما داریم این است که ما چه هستیم؟ ما وکیل باشیم یا جانشین باشیم در اخذ خمس. بخششش با من کاری ندارد، من نمیتونم ببخشم. بخششه انشالله شما هرچی زودتر مردی تو دنیا با خدا و پیغمبر بد بخشیدن، برو تو بهش، نبخشیدن وایسا جلوشون جواب بده. بخشش دست من نیست، اخذ دست منه. من گفتن بگیر، او قدری که میتونی بده، میگیرم ازه. روزی قیومتم من فقیه میام میگم که این قدرشو داد، او قدریه که نداری بده، نمیتونی بده، حکم خدا را که من نمیتونم ببخشم که، میموند برات تا روزی قیامت. وضعت خوب شد بده، نشد که مردی، میری اونجا روزی قیامت جوابش خودت به خدا و پیغمبر بده که اونجا عفوت کردن، برو تو بهش، نکردن برو تو جهنم. او دستی ما نیست، ما که حساب و کتاب مردم دستی ما نیست که، در جنفم. بنابراین ضابطه چه جور باشه؟ چه ضابطه ای ما تعیین کنیم؟ ببینید امام اگر خودش اذن بده حد مطلب حل میشه، قصه ما چی تو میشه، فقیه چه جور میشه؟ میگم آقا احتمال دارد توقف صحت، ببین ما بخوایم یه ضابطه ارائه بدیم، میگم ضابطه در این اعمال اینه، هر آنچه که از امور عامه است که برمیگردد به یه رئیسی عرفن به گونه ای که این امور عامه از وظایف اون رئیس است، یکی باید متصدی بشد، میمیشد که همه بگن به من چیکه، یکی باید متصدی بشد و این ریاست رو به دست بگیرد. چرا؟ به جهت این که اینا امور عامه ایست که شارع راضیه به ترکش نیست، مثل حفظ اموال یتیم و مجانین و سفیه و مانند آن. خب هرچی که از امور عامه به این نه باشد، اینا مثال ما. خیلی خوب، اینا برمیگردد به فقیه و فقیه میبایست که متصدی بشد و اذن فقیه در این موارد ثابت میشد. خب این ضابط که خدمت شما عرض کردیم، امور عامه، اون چیزایی که میدانیم شارع راضی به ترکش نیست، یکی باید متصدی بشه. هر قوم و گروهی برای خودشون یه رئیس دارن. مسیحیان پاپ دارن، توجه می‌فرمایید؟ یهودیان خاخام اعظم دارن، مسلمان‌ها همینجور ولایرا باشن، نمیشه که. خیلی خوب، حالا امام در پرده غیبته، ترأس دینی باید محفوظ باشد. هیچ چیز بدون متولی محفوظ نمونه. یکی باید آقا این کار رو به عهده بگیره. شما زور که میخوای نهار بخوری، یکی باید مسئولی نهار باشد. اگه همه برن دنبال کار خودشون، سه بعد زور بیان بگن پس چی چی بخوریم، که هیچی، کوف باید بخورن، چیزی نیست که. یکی باید متصد، توی نهار خوردن شما یه متصدی میخوای. در داستان دین و مذهب ریاست دینی باید محفوظ باشه. یکی باید باشه بگه آقا اینو بکنید نکنید، دین این هست این نیست. یا جوهر مدی. خب امام معصوم اونه. خب حالا غیبته، امام معصوم در پرده غیبت هست، ترأس دینی که از بین نمیرد که. باید یک کسی متصدی باشه بگه آقا این حلاله این حرامه، این جایزه این جایز نیست، این کارو بکن این کارو نکن. ترجمه کن. از کی باید رو پرسید؟ او ترأس دینی، اون میشد کی؟ اون میشد فقیه. فقیه ترأس دینی را نیابتن از امام به عهده میگیره. بله؟ حالا فعلا عقلی یا غیر عقلیش برای شما بموند. حالا ضابطه را میخواستیم ببینید. ضابط این نیست که با خود اذن درستش کنید. حالا باز میگم مطلب بعدی رو روشن بشه. ببینید مقدمه یه سوم. آیا ولایت فقیه در مواردی است که فعل مشروع باشد، یا میتوند یه مواردی رو شامل بشود که مشروع نباشد و با اجازه خود فقیه مشروعیت پیدا کنه؟ میگم نه، باید مشروع باشه. حتی اگر یادتون باشد در داستان ولایت پیغمبر و امام معصومم که پذیرفتیم که ولایت بر اموال و انفس دارن به نحو مطلق، که پذیرفتیم که اون قابل مناقشه نیست، حتی اونجا گفتیم اگر پیغمبر امام میخواد تصرفی انجام بدهد در اموال و انفس، او تصرف امام هم باید مشروع باشه. در جنفرمون یعنی اگر زن یک کسیست، خود پیغمبر امام الان میخواد این زنه رو وطیش کنن، ببینید دیگه از این واضح تر مثال برای شما بزنم، نمیتواند زنه رو بگه بیاد اینجا همینجا وعد کند، و میبایست این وعد علا نحوه مشروع واقع بشه. که چه؟ میگرد من تو رو طلاقت میدم، چون اون حق طلاق داره، چون ولایت داره، برو عدد رو نگردار، عدد که تموم شد بلند شو بیا اینجا. توجه فرمودی؟ اما این میشه مشروع، یعنی باید طبق ضوابط و قوانین باشه. همینجور نمیشن. حتی خود پیغمبر و امام اگر بود و ولایتش در اموال و انفس ثابت است بلا اشکال، اگرچه گفتیم این ولایت ها ائمه ازش استفاده ای نکردن، سیرشون برش نمید. خب هم اموال هم انفس. کدوم؟ در نفس دیگه، ولایت در انفس. خب این الان خود امام و پیغمبرم بود باید مشروعیت داشته باشه. یعنی این تصرف اگر تصرفی است غیر مشروع، پیغمبر و امامش هم نمیتونست انجام بده که این ولایت براشون به نحوه محرز وجود داره. خب داستان فقیه به طریق اولاست دیگه. یعنی فقیه او تصرفی را که میخواهد انجام بدهد میبایست مشروعیت شرعیه داشته باشد. اگر مشروعیت شرعیه ندارد نمیتوند انجام بدهد. بنابراین موضوع بحث مقدمه سوم جاییست که فعل جایز و مشروع باشد در حد نفس خودش. غایت الامر این که شما بگون آقا مشروعیتش جاییست که با اجازه فقیه باشد به خاطر اینکه دلیل داره. اما اگر یه فعلی دارید که این فعل خودش حرومه، توجه می‌فرمایید، اذن فقیه نمیتواند حرام رو برای شما چیکارش کنه؟ حلالش کنه.
شاید عنوان اولیش حرمته.
اذن فقیه حرام رو نمیتوند برای شما حلالش کنه. به عبارت سوم دلیل ولایت اگر تمام بشود، این دلیل تمام میشود در اون جایی که اذن فقیه به عملی تعلق بگیرد که فی حد نفسهی جایز و مشروع است بدون اذن، بدون در نظر گرفتن اذن. مثل طلاق، مثل تصدق به مجهول المالک. اما اگر یه چیزی است که مشروعیت ندارد، اذن فقیه که هیچی، اذن پیغمبر و امام معصومش هم میتونه درستش کنه. توجه فرمودی؟ پس اینم مقدمه سوم. این مقدمه سوم را عثمان حسین هم میفرمود در حاشیه مکاسبش. ملاحظه کنید حاشیه مکاسب رو میگه تصرف فقیه باید در چیزی باشد که مشروع باشد. اگر مشروع نیست نمیتوند تصرف کنه. بله بله. الان این مال یتیم مشروع حفظش با فقیه، منتها شما میخوای حفظ کنی به اذن فقیه باید باشد. توجه فرمودی؟ بنابراین عملی که خلاف شرعه، پیغمبر خدا هم نمیتونست انجام بده، امام معصوم هم نمیتونست انجام بده، و فقیه میتوند انجام بده.
مثلا فقیه زیاده، مثلا اینکه بگیم حفظی مالی یتیم خب واجبه، خب فقیه میاد که رو عنوان سانه
بخور بره، بخور بره مال یتیم نمیتونه. همین دیگه، همین دیگه نمیتونه، نمیتونه،
نمیتونه بگه.
نه پیغمبرم بود نمیتونست بگه. خود پیغمبر اون هست دو تا مطلب، تقیه حسابش جداست، یه وقت خوف نفس اونا جداست، این حکم نیست. این که شما داره میگو اینه که فقیه بگه خب ماه رمضان الان 11 تیر، 11 تیر میشه ماه رمضان، هوا گرمه، من میگم مردم روزادونه چون اجتون بازار تولید ما تعطیل نشه روزادونه بخوریم ماه رمضان امسال که تو تیره، زمستون قضا کنیم. خب نمیتونه این حرف رو بزنه. چرا؟ به جهت این که این مشروع نیست، این مشروع نیست، این حرف رو نمیتونه بزنه. به عنوان اولی ندارد این مشروع. اگر قصه نظر نمیتوند که نظر مباح واجب میکنه، حروم ها که واجب نمیکنه. این فقیه فعلی رو که مشروع و سائق و جایز باشد میتوند به تو بگید آقا انجام باید بده، باید انجام بده، اما حرام رو نمیتوند به شما میتونه بگه این دختره همسایه توست، بله واجب از تو برو این دختره همسایه دو بگیر، نکاح دختره همسایه جایز است، حالا فقیه دستور داد برو بگیر برو، در فرضی که تموم بشد این قصه ولایت. خیلی خوب، اما به کسی نمیتوند بگد که من به تو حکم میکنم با زن شوهردار جمع شو، پیغمبرش هم نمیتونست این حکم رو بکنه، توجه میکنه؟ پیغمبر خداش هم نمیتونست این حکم رو بکنه، هیچ کسی آقا زن شوهردار داریم نمیشه، همین دیگه نمیشه، ناخه نمیشه، واجب را حرام کنن، حرام را واجبش کنن، هیچ کد در اون چه که شرعاً جایز است. اگر فقیه به تو بگه آقا جون میگه دا تنباکو علا قول به آنکه آقا میگن کشیدن تنباکو جایز، حالا فقیه آمد گفت حرام، خیلی درست شد، جایز میتونه، میتونه شما نکشی از اولا، حالا اومد گفت حرام، خیلی حرام. اما اگر یه فعلی واجبه، نماز صبح واجبه، فقیه بیاد بگه خب حالا چون آقایون اذیت میشن نماز صبح شبا تا سه بعد شب بیداری بخوابین راحت تا پیش از ظهر، نمیخواد نماز صبح بخونیم، خیلی خب نمیشه. اونی که شرعا واجب است کسی نمیتوند حرامش بکنه، اونی که شرعا حرام است کسی نمیتوند واجبش بکنه. پس دایره اذن فقیه و ولایت فقیه تو مباحاته، تو اون چیزایی است که شرع، یعنی من خودم هم بودم دختری همسایه‌مون رو میتونستم بسونم، میتونستم نسونم، حالا فقیه گفت بسون، معلوم شو گفت نسون، چشم نمیسون، میریم یه دختری دیگه میسون، توجه کردی؟ اما نمیشه بگه زنی همسایه دونا که خودش هم زنده است صبح میره سری کار شون برمیگرده تو باید باش سلام علیک کنی، نمیتونه دینا بگه، چون این حرام شرعه، تجمعه دایره ولایت محدود است به اون مواردی که جواز شرعی داره. روایت اول ببینید یه وقت راه بسته میشن، خب راه بسته شده تجربه میفرمون خون حسابش، اون ربط اون اعمال ولایتی نبود، راه بسته شد آقا جون، سعودی ها راه نمیدادن، کشتن دیگه، شما نمیدونستی سالی بعد بری نکشنه، یا سالی بعدم یه وقت 400 نفر رو کشتن آقا اونجا، گنجیشگاه نمیشه شما اونجا کبوتر رو بکشی، 400 تا آدمی حاجی رو تو حرم کشتن، و سالی بعدم میرفتن اگه میکشتن که جواب باید میداد، چه دلیلی بود که سالی بعدش نمیکشن؟ میشه بگون شما؟ اون وقتی شما امنیت تو راه نیست ساقطه دیگه، حالا این نه تنها امنیت دا. اصلا تو خود حرم امنیت نیست، وقتی در این حکم برمیداره اصلا استطاعت دیگه نیست، راه بسته شد، وقتی راه بسته شد بسته شد دیگه کار نمیشه کرد. خب اینجور نیست که فقیه اون وقت گفت که الحج و حرامون، همچی چیزی نه، راه بسته شد، وقتی راه بسته شد کار نمیشه کرد، راه بسته شد. زمانی شاه یه یزدی گرفتن گردن زدن، شاه تعطیل کرد حج دیگه، رو دستا پا شاه افتادن تا دوباره شاه حج باز کرد، گفت ما دیگه نمیام، یه دونه یزدی بیچاره یزدیه، بله تو مسجد الحرام تو طواف حالش به هم خورده بود، استفراغ کرده بود، این احرامش و لباسش گرفته بود که نریزه استفراغش رو زمین مسجد الحرام، ریخته بود تو لباسش، حال لباس احرام هرچی بود، آداش توافشو میکرد که بعد بیاد اینا بیرون چیکار کنه، بیرون بشوره و رو زمین مسجد الحرام نریزه، گرفتنش گفتن این نجاسته، این اوردس مسجد الحرام رو تنجیز کنید، کعبه را گردنش رو زدن با شهادت این زمان شاه تعطیل کرد هج. این کار حرکت رو کردیم برای چیه ایرانی ها شما کشتن؟ 400 تا وقت کشتن، شما میخواید چیکار کنید؟ بگو به به مسالی دیگه تازه بخواهم کرد نشد 400 تا مگه گرجیش بودن ناکه کشتن. حالا اجازه بده یکی یکی ادله را، حالا روایت اول، روایت اول صحیحه عبدالله ابن میمونه جلد اول کافی صفحه 82 حدیث اول، چاپ مرحوم غفاری صفحه 34 جلد اول، در فقیه همین روایت رو دارید جلد 4 صفحه 384 حدیث 5834. از کافی میخونم. محمد ابن حسن و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد، خب این سند اونایی که سهل رو ضعیف میدونن مشکل پیدا کرد. سند دوم محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا، یعنی احمد و سهل هر دو نقل میکنن، ان جعفر ابن محمد اشعری ان عبدالله ابن میمون القداح، این سند صحیح. پس سند دوم صحیحه. سند سوم هم هست، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان القداح، سند سوم هم صحیحه. سند دوم صحیحه، سند سوم هم صحیحه. روایت ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه و ان دیگه اینا واضحه معنی کردنی من نمیخوام و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب علم رزن به و انه لیستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الهود فی البحر. درسته؟ ناره به چه طلبی بودیم برای اون میخوندن. و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سایر نجوم. درست شد؟ لیلت البدر. تا اینجا کاری نداریم، شاهد اینجاست. و ان العلماء ورثه الانبیاء، ان العلماء ورثه الانبیاء، از این اومدن استفاده کرده که علما وارث پیغمبران. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. انبیاء درهم و دینار، انبیاء که میلیاردر نیستن که اونی که ازشون میمونه درهم و دینار باشه، ولكن ورثوا العلم، علم از خودشون میذارن. فمن اخذ منه اخذ، هر کی از بفرمایید که انبیا علمشون رو اخذ کنه، اخذ به حزن وافه. این روایت شاهد این کلمه است، ان العلماء ورثه الانبیاء، این شاهد ماست. سند روایت هم صحیح شد. یه روایت دیگه به این مضمون هست، مضمونش مثل همینه، اونم برای شما بخونم. صفحه 76 حدیث 2 چاپ مرحوم غفاری صفحه 32 میشه. روایتش اینه، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن خالد، تا اینجا سند مشکلی نداره، ان ابل بختری، سن ابل بختری و وهب ابن وهب ضعیفه. بنابراین این روایت سندش ضعیف میشه به ابل بختری. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان العلماء ورثه الانبياء، تو این روایت هم این جمله تکرار شد. و ذاک، چرا علما وارث انبیاء؟ و ذاک ان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا، و انما اورسو احادیث من احادیثه فمن اخذ بشیء از اون احادیث فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا امن تاخذونه. ببینید علم دون از کی میگیری؟ فان فینا اهل البيت في كل خلف عدولا، در ما اهل بیت در هر روزگاری در هر زمانی، فی کل خلفن یعنی اگر یکیمون رفت بعدیمون، عدولن ینفون عنه تحریف الغالین، که اینا عدولی هستن که از شریعت تحریف غالین را و انتحال المبتلین را و تعویل الجاهلین را برمی‌دارن. تحریف غالین به غین غلو کنندگان را، انتحال مبتلین را یعنی اونایی که ادعا میکنند برای خودشون یه چیزهایی را که حق این ادعاها را ندارند، و تعویل الجاهلین، جاهلین که میگن آقا مراد از این اینه مراد از اون اونه، تعویل جاهلین را هم در ما اهل بیت کسانی هستن که بر میدارند. پس حواستون باشه علم دونا از کی بگیرید؟ از این اهل بیتی که در ما خلفی کل خلفن عدولا، از اینا بیان علم دونو بگیره. این روایت دوم سندش ضعیفه ولی همون مضمونه و همون روایت اول که سندش تمامه کفایته تقریبه. بله، باب صفت العلم و فضل العلماء، این یکیش بود. اون یکیش هم باب و ثواب العالم و المتعلم. تقریب استدلال را برای شما بگم. تقریب استدلال اینه، میگه آقا مگه نفرمودن ان العلماء ورثه الانبیاء؟ یالا وارث یعنی چی؟ یعنی آقا همه آنچه که در حق مورث ثابت است، بعد اینکه مورث از دنیا رفت در حق کی ثابت است؟ وارثش ثابت. درست شد؟ یعنی هر چه که مال مورثه، مورث مرد میرسه به وارث. العلماء هم فرمودن ورثه الانبیا. خیلی خوب، الان یعنی هر چه مال انبیاست میرسد به علما. خب از جمله چیزهایی که برای انبیا ثابت است، ولایت مطلقه انبیا که نبی را، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، میدونیم ولایت چه دارد؟ مطلقه دارد. بنابراین این ولایت مطلقه بعد از نبی میرسد به وارثش، وارثش هم علمان. علما مراد کیه؟ فقها هستند. این تقریب استدلال، این تقریب استدلال صحیح است یا نه؟ مناقشاتی برش هست ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.